اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بلادت با سعادت آقا جواد الائمه امام محمد ابن علی تقی رو خدمت همه خدمت آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم خداوند انشاءالله به برکت این مولود سعیدی که اعظم و برکتن بود برای ائمه، خداوند گشایش و فرجی در امر شیعه انشاءالله مقرر بفرماید و این مشکلاتی که امروز دنیای شیعه با اونها دست به گریبان هست انشاءالله به خیر و خوبی ختم بفرماید. در امیدواریم علی حال، ما امیدواریم که خداوند خودش عنایت کنه و ریشه این بساطی که همون جا که گفتید و امثال اونها، تنها اونا نیستن بعضی دیگه، اما اون ریشه است. به هر حال امیدواریم خداوند خودش به هر حال عنایتی به شیعه بکنه. ما اگر در کارها انشاءالله تدبیر داشته باشیم، تعقل حاکم باشه در شؤونمون، انشاءالله امیدواریم که بتوانیم دشمنان رو به زمین بزنیم و دشمنان اهل بیت رو از فعالیت بازداریم. حالا بحث رو یه قدری دنبال کنیم، بعد در انتهای صحبت عرایزی دارم. مرحوم آقای خویی رضوان الله در اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یه روز بررسی کردیم که نسبت به صحیحه معاویه ابن عمار ایشان عنوان فرمودند که با اینکه این عمده وجه است اما دلالت ندارد، و بعد ایشون استناد نفرمودند ذیل روایت را ایشان ساقط فرمودند به اینکه اکثر کسانی که کانوم النبی مشاد این حج مندوب بوده. خب دیروز عرض کردیم که این قصه تمام نیست، یعنی اولا ظاهر روایت این است که امام این جمله و کان اکثر من حج مع النبی، این جمله استشهاد امام است، استدلال امام است. ابتدا امام عنوان می فرماید به این که حج یجب و بالمش، نعم با عبارت روایت این بود، نعم یجب الحج، عرضم بزرگتون بالمش، حالا عبارت بله الان بله الان عرضم بزرگتون که از روایت سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل علیه دینون علیه ان یحج، قال نعم ان حجت الاسلام واجبتون علا من اطاق المش من المسلمین. خب این ارتلین کبراست و جمله ولقد کان اکثر من حج مع النبی مشات، ایشان می فرمایند که این جمله ایست که در زید روایت بیان واقع است و دلالتی هم بر ما نحن فیه نداره، برای اینکه کسانی که با پیغمبر می رفتن و مشات بودن حج مستحبی به جا آوردن، حج مستحب بوده. خب این تمام نیست، به حساب اینکه اینجا امام تأکید دارن در عبارتشون برمش، من اطاق المشی من المسلمین، بعد استناد می فرماین این اگر استناد نباشه چیه؟ ولقد کان اکثر من حج مع النبی مشات، حج واجب است بر کسی که توان بر مشی دارد، اکثر کسانی هم که حج با پیغمبر انجام می دادن مشات بودن. این استناد نباشه جمله معترضه است که یک مطلبی رو قبلا فرموده راجع به امری، این مطلب دوم راجع به امر دیگه است. این که اکثر من حج مع النبی یا کان من حج مع النبی مشات استناده، استدلاله. مضافاً به این که عرض کردیم این که اینا حجشون مستحب بوده تمام نیست، اصلا فرصتی برای این که مسلمونا حج به جا بیارن نداشتن تا این حجت الوداع که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه حرکت کردن. اینها بگیم همه دست به یکی کردن که اول حج مستحب به چا بیارن، بعد حج واجبشون رو بگذارن بعدها. این که نیست، همه اول باری بود که ایمنی بعد از فتح مکه ایمنی حاصل شده بود، در محضر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بودن، همه بسیط شدن برای رفتن به مکه، هر کسی میتوانه شال و کلاه کرد و مشات هم که بودن فقط در رفتن از مدینه به مکه مشات نبودن برای حج. در غیر موارد رو مکرر عرض کردم، سفر بین مکه و مدینه برای این افراد اکثرا بالمشی صورت می گرفته. نمونش رو شما در غزوات و در سریره هایی که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه داشته ببینید. حتی دورتر از مدینه هم اکثر کسانی که می رفتن پیاده بودن. جنگ احد، قبل جنگ بدر که بدتر بوده، اصلا چند تا اسب داشتن، 7 یا 8 تا بوده، شتر تعدادش به 70 تا می رسیده، در حالی که کسانی که بودن 313 نفر بودن. خب اینا رو ما داریم، نداشتن مسلمونا. مسافرت پیاده رفتن بین قبائل مرسوم بوده، همه شتر نداشتن. شتر یک کالای لوکس بوده به قول برو، اگر کسی شتر داشت که میتونست هم سوارش بشه، اگه نر بود اجارش میداد برای ارزم به حضورتون که آبستن کردن شترهای ماده پول میگرفت، اگر ارزم به حضورتون که ماده بود از شیرش استفاده میکرد، از پشمش استفاده میکرد، شتر حتی از پشکل بازماندهش استفاده میکردن، شتر همه چیزشون بود. یه دونه شتر ثروت بوده برای عرب، هر کسی نداشته. ولذا این که مشات بودن فقط در حج نبود که مشات بودن، این که هی تکیه شده نه راهله تمام صدر اولی های مسلمان ها رو باید خارج کنیم از دائره استطاعت، این نبوده. حج میرفتن، عرضم به حضورتون که، و این که حالا نمیخوام این رو قرص بگم یا به اصطلاح چیز کنم، اما این رو توجه داشته باشید، این که شنیدیم ائمه طاهرین، امام مجتبی، آقا امام سجاد، حتی سید الشهدا مکرر پیاده به حج رفتن، از مدینه پیاده رفتن. بله پیاده رفتن، عرض خیلی خوبه، عرضم بود، اما این همراهی با مردم بود، یعنی اکثر مردمی که می رفتن سواره نبودند. امام غیر از این که می خواست هر سال حج کنه، می خواست مثل مردم متعارف و عادی حرکت بکنه. اونا پیاده بودن، امام هم پیاده بودن، اینو توجهش داشته باشیم. ولذا در اینجا این مسئله که ما بیایم یک همچین دلالت واضحی رو از روایت بگیریم، عرض کردم دیروز سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دین علیه ان یحج، قال نعم. این مسئله اول، مدلول اول. بعد این مدلول روایت، بعد امام در همین جا میفرماید بعد از نعم ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المش، در مقام این که دین مانع نیست، یعنی با اقل معونه، مش اقل معونه است، با اقل معونه حج واجب میشه، کسی که با اقل معونه میتونه حج به جا بیاره، حج برش واجب میشه. این تعلیله. بعد که امام میفرمایند ولقد کان اکثر من حج مع النبی مشاتن و قد مر رسول الله، عرض کردیم دیروزم باز توضیح دادیم، اینجا استشهاد است، اینا پیاده می رفتن، حجشون هم حج واجب بوده، در مرعا و منظر نبی صاحب شریعت صلوات الله و سلامه علیه بوده. اگر اینها حجشون واجب نبود، پیاده بی خودی را افتاده بودن، خب پیغمبر بهشون نمی فرمود که شما حج براتون واجب نیست، لازم نیست اینجوری بیاید سب کنید، هر وقت راهله پیدا کردید اون وقت را بیفتید. اونایی هم که راهله داشتن عده معدودی بودن، با پیغمبر را بیفتن برن. چرا پیغمبر بن نکرد از این مشات؟ همه اینها حجشون مستحب بود، یه دونه کسی که همه حج مستحب قبلا آوردن به فرض محال، یه دونه کسی که بالغ شده باشه تازه الان میخواد بیاد حج، حج بهش واجب باشه، تو اینا وجود نداشته؟ این نمیشه اینجور روایت رو معنا کرد. بنابراین این روایت صحیحه معاویه ابن عمار، یکی از همون جور که ایشون فرمودن عمده هست در مقام استدلال، سند تمام، دلالت بسیار قوی هست، عرضم به حضورتون که بعد جای این نقاش ها در این روایت نیست. حالا بله چی؟ بله 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 شما دیروز که داشتید ها بله نه ازم با دیروز عرض کردم که این ادعا که اینا مستحب بوده حجشون نیست از نظر تاریخی اول فرصتی که یا از اولین فرصتهایی که مسلمان ها تونستن مکه برن برای حج همین حجت و بدا بوده که در خدمت رسول اکرم بودن ولذا اگر نگیم همشون حجشون واجب بوده لااقل اغلب و اکثرشون واجب بوده این تنظیریست که ما عرض کردیم اینا واجب بوده حجشون و در اینجا ببینید این که بعدن پیغمبر چی میخواد بفرماید یه داستانه اینی که امام استشهاد میکنه ما اشکال آقای خویی رو بگذاریم کنار صحیحه معاویه ابن عمار در کتاب حدیث ما برخورد میکنیم سألته عن رجل علیه دینون علیه ان یحج نعم ان حجت الاسلام واجبتون علا من اتاق المشی من المسلمین اینو فرمودن بعد فان اکثر من حج با النبی مشات این آیا این عبارت بندی امام پیوسته هست یا عبارت بندی های جداگانه از هم هر کدوم یه معنا میگه یه چیزه اینی که امام میفرماید سوال هست رجلون علیه دینون این که امام در جواب میفرماید نعم ان حجت الاسلام واجبتون علی من اتاق المشی این با دین هم سنخیت داره یعنی دین داره در اینجا اما اگر با اقل معونه که مشی باشه میتوانه در دائره استطاعت عرفی یعرض کرده بینا همه میتوانه اینجا حج به جا بیاره نه دین مانع نیست بعد استشهاد فان اکثر من کان مع رسول الله مگه این نیست استشهاده امام استشهاد بفرمایند استشهاد ما این رو بفهمیم در اینجا عمل پیغمبر و عمل امام خیلی قابل استناد نیست چرا برای اینکه عمل مجمله همون جور که شما اشاره کردید عمل مجمله یعنی اگر پیغمبر عملی رو انجام میده ما نمیتونیم بگیم پس واجب بوده که انجام داده نه ممکنه مستحب بوده انجام داده اصل رجحان ثابت میشه یا اصل اباحه ثابت میشه اونجا که آیا پیغمبر و امام به اصطلاح هر کاری که انجام میدن باید راجح باشه یا مباهم انجام میدن اصل اباحه ثابت میشه یا امام اگر کاری رو ترک میکنه نمیتوانیم حمله بر حرمت کنیم چون یه احتمال که کراهت باشه رجحان در ترکش باشه لکن مسئله که اینجا هست این است که اینجا شما خصوصیت حکم و موضوع رو در نظر بگیرید پیغمبر را افتاده به سمت مکه غیر از حجت الوداع بوده قدیر بوده غیر از حدیث ثقلین که در این سفر بوده احکام حج رو که در این سفر پیغمبر همه این حرفا هست اما فرصت اولیه‌ای است که با اقتدار مسلمان ها میتونن به مکه برن توجه فرمایید اکثرشون هم پیاده بودن یعنی اگر در اینجا در روایت هم نبود از تاریخ هم ما کشف میکردیم در خود فتح مکه هم که رفتن اکثرشون پیاده بودن 10,000 نفر بوده اصلا قشون 10,000 نفری عربستان به خودش ندیده بود در زمان تا زمان فتح مکه اکثر پیاده بودن اینجا هم اکثر پیاده بودن وقتی پیاده بودن همه همراه نبی می رفتن ولذا اینجا چون غالب مردم در مقام انجام حج واجب بودن این قرینه خارجی و پیغمبرم نهی نفرموده که بابا کسی که راهله نداره که حجمش واجب نیست بی خود کجا را افتادید بیاید این رو پیغمبر نفرموده بلکه پیغمبر بهشون میرسید دست رو گوششون کشیده در متن روایت هست در اون کراء الغمیم که پیغمبر رسید دید یه عده خستن و به قول معروف از حال دارن میرن، پیغمبر دلداریشون داد، راهی یاد داد که کمربنداتون رو محکم کنید یا مثلا استقامت به خرج بدید. تا خب اینو عرض کردید، این مشقتی است که خود ما هم که با هواپیما میریم، دیروز عرض کردم اونجا یه چند ساعت تو فرودگاه جده معطل بشیم، حال ما این مشقت رو داریم، این هست. ولی انصافش اینه که این روایت یکی از بهترین روایاتی است که ما در ما نحن فیه داریم. و این رو حالا خود مرحوم آقای خویی هم فل جمله این معنا رو اشاره بهش میکنند، ولو خیلی به سختی. اما توجه داشته باشید که ما خیلی تأکید روی این روایات طائفه ثانیه و دلالتش داریم. الان یه بحثی هم باز با مرحوم آقای خویی خواهیم داشت در دلالت و سند و اثریت ایشون حرف دارن. مهم این است که صاحب عروه مدلول این روایات رو فرمود لا یخلو عن قوه. یادتون هست که 14 تا 15 تا آدمی که بعد از صاحب عروه حاشیه زدن به کلام صاحب عروه، از بزرگان، از نائینی گرفته مرحوم جواد، همه اینها تا برسه آقای بروجردی، هیچ کدام از اینها اینجا حاشیه نزدن به کلام صاحب عروه که لا قوت فی. میگن دیگه حاشیه میزنن وقتی لا یخلو عن قوه مرحوم صاحب عروه میفرماید، زیرشون نویسن لا قوت فی. یک نفر نگفته لا قوت فی. ولذا قوت مدلول در این روایات طائفه ثانیه مورد قبول هست. این رو توجه بهش بکنید. منتها صاحب عروه جلی که داره میگه لولا اجماعات منقوله و لولا شهرت، این قابل قبول بود. این رو بهش عنایت بفرمایید. حالا مرحوم آقای خویی بعد از این بیانی دارن میفرماین و مع التنازل و تسلیم. حالا ما کوتامیان حرفایی که زدیم راجع به این روایات اربعه تمام نه. فقایتو ان یکون لهذه الصحیح ظهور ما، فقایته ان یکون لهذه الصحیح ظهور ما فی ما ذکروا. تسلیم بشیم، کوتاه بیایم تو این 4 تا روایت، این صحیحه یعنی صحیحه معاویه ابن عمار یک همچین ظهور و مایی بفهمی نفهمی یه ظهوری در این مطلب داره، در این مدعا. لکنهو اشکال میکنن باز، لکنهو لا یقاوم تلک النصوص. تلک النصوص یعنی طائفه اولا، التی کانت ازهر و دلالتن و اقوا. اظهر و دلالتن و اقوا، اقوا دلالتن باید باشه دیگه، این یا اقوا ظهورن فرق نمی‌کنه، ظهورن دلالته. بل کان بعضها قریبا من الصراحه، طائفه اولا کما لا یخفا. خب وقتی اینجور شد ایشون فل جمله یا مطلبی رو میخوان بفرمایند، نوبت رسیده به معارضه. وقتی نوبت رسیده به معارضه بین طائفه اولا و طائفه ثانیه، فبما ان ظهور در طائفه اولا اقوا هست ولذا تقدم طائفه اولا. چرا؟ چون اقوا ظهورن، اظهر میشه. توجه فرمودید؟ تعبیر نصب میکنن اما صراحت تعبیر میکنن. او صریح در مدلول خودش، این مثلا ظاهره و صراحت نداره. پس اقوا دلالتن را مقدم میداریم بر اضعف دلالتن. این تنازل ایشون هست. فیرفع الید عن هذا الظهور الضعیف به تلک دلالت القویه. این رو فرمودن. این مطلب هم تمام نیست. چرا؟ ما عکس اونچه که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان می فرماین ادعا می کنیم، عکس ایشون. چرا؟ در روایات طائفه اولا که 5 تا روایت اگر خاطرتون باشه ما مطرح کردیم، در یک روایت اشکال سندی کردیم، آقای خویی رضوان الله علیه 3 تا از روایات اونجا رو صحیح دانستن و قبول کردن، ما 4 تا رو. حالا کار نداره. در اون روایات بحث بر این بود که از امام سوال میکنن از معنای آیه شریفه، و قبلا گفتیم معنای آیه که میپرسن وقتی آیه قرائت میکنه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از لله علی الناس سوال نمیکنه، حج البیت من استطاع، از استطاعت سوال میکنه. اون سبیلی که موجب استطاعت میشود چه سبیلی، چه جهاتی است، از این داره سوال میکنه. امام در روایات طائفه اولا صحت بدن، ذات و راحله اینا رو فرمودن دیگه، تخلیه سر در اونجا عرضی که کردیم خب گذشت. الان مطلب ما اینه، این روایات ظهور داره، اونی که ما گفتیم روایات طائفه اولا تفسیر آیه شریف است و استطاعت در آیه شریف به معنای استطاعت عرفی است و این روایات داره تبیین می کند همون استطاعت عرفیهی که در آیه هست، منتها در آیه اجمالاً من استطاع الیه سبیلا عنوان شده استطاعت عرفیه، در روایات به تفصیل تفسیر میشه. این یک ظهوره. پس ظهوری که هست بیان استطاعت عرفیه است، بیان حد استطاعت عرفیه به تفصیله، چیزی اضافه نداره. این یه ظهوره. ظهور دوم که مرحوم آقای خویی مدعی است، مرحوم صاحب عروه هم ابتدا عنوان میکنن و قبولش میکنن لولا این قوتی که عرض کردیم از ایشون، ظهور دوم این است که روایات طائفه اولا وارد شده است در تقیید آیات، قید بزنه آیه را، یعنی آیه من استطاع الیه سبیلا مطلقه، آیه آمده زاد، راحله، صحت بدن، امثال اینها قید زده، یعنی میگه اضافه بر اون استطاعت عرفیه راحله لیس الا مطلقا شرطون، زاد مطلقا شرطون، صحت بدن مطلقا قید میزنه. یعنی به عبارت دیگر اینو مفصل گفتیم، اینجا استطاعت عرفیه رو قید میزنه به استطاعت شرعیه خاصی که این جهات رو داشته باشه. اینم یه ظهوره، اینم یه ظهوره. دو تا ظهور در این روایات طائفه اولا داریم. دلالت روایات طائفه اولا به هیچ کدام از این دو تا مطلبی که ما گفتیم به نص نیست، به صراحه نیست، ظهوره. و ما معتقدیم که ظهور اون اخبار در تبیین و تفسیر استطاعت، استطاعت عرفیه دون تقیید، تقیید نه، ظهور این روایات در تبیین و تفسیر اقواست. خاطرتون هستی گفتیم ما این عقیده رو داریم، اینجا در روایات طائفه اولا ما بیشتر از ظهور نداریم. صراحت کجا بود؟ صراحتی نیست. اگر صراحت بر تقیید داشتیم که این بحثا پیش نمی آمد. تقیید آیا تقیید است در طائفه اولا یا تفسیر، یعنی تبیین تفصیلی نه تقیید؟ اینجا ظهور داره در تبیین تفصیلی، ولذا این که ما بگیم راحله رو امام در روایت شرط میکنه حتی برای کسی که خانه جفت کعبه است، بگیم تا راحله نداشته باشه حج برش واجب نمیشه، چون که فتوا میدن، این نیست، این بدلول نیست. پس مدلول طائفه اولا به ظهوره. اما طائفه ثانیه، طائفه ثانیه ما به جهات دیگرش کار نداریم. اونی که در طائفه ثانیه محل حاجته از زمان محقق و علامه محل بحث تا امروز، بلکه قبلش از شیخ طوسی، عبارت از این است که آیا برای کسی که قادرون علی المحشیه و این قدرت بربش در داخل استطاعت عرفیه که معنا کردیم جهات مختلفش رو جا میگیره، در قالب استطاعت عرفیه یجب علیه الحج، که نتیجه این میشه مدلول روایات ثانیه این بشه که انما یجب الحج عند تمکن من الراحله عند الحاجت الیها، وقتی حاجت به راحله داره، وقتی حاجت نداره که دیگه دخیل در استطاعت نیست. این مدلول روایات طائفه ثانیه است. ما عرضمون این است که مدلول روایات طائفه ثانیه نص در این معناست. سوال میکنه چرا این روایت رو دقت کنید؟ همینجا در صحیحه معاویه ابن عمار، در صحیحه معاویه ابن عمار مرحوم آقای خویی نه اشکال سندی داره، بلکه مجبور از اعتراف به دلالت هم شده دیگه، دلالت ما رو فی الجمله ایشون ولو ما تسلم پذیرفتن. این عبارت رو من از شما سوال میکنم، شما میخواید تشخیص نص و ظاهر بدید، این عبارت امام نص است یا ظاهر؟ نعم ان حجت الاسلام واجبتون علا من اطاق المشیه من المسلمین. این نفسه یا ظاهره؟ سوال. وجوب اینجا با افعل گفته شده که بگیم ظهور در وجوب داره افعل. چیزی که از خود امام واجبتون نعم لا و نعم وقتی گفته میشه این نصوصیت مطلبه، نه ظهور. نعم بله، ان حجت الاسلام واجبتون ظهور نیست، قابل حمله به هیچی نیست. اگر افعل بود احتمال استحباب داشت، درسته؟ احتمال وجوبم داره. ظهور بگیم در وجوبه، اما اینجا امام میفرماید واجبتون، این نص استراحت از این اقوا ظهوری نیست در اینجا. ولذا این یک مورد، ان حجت الاسلام واجبتون، شما به من بگید آیا این ظهوره یا نص در من اطاق المشر. قبول نکنید من اطاق المشر رو، عبارت در اینجا آیا نص یا ظاهره. فرق بین نص و ظاهره می فهمیم دیگه، ظاهر این است که قابل هم بر جهت دیگه باشه. اینجا هیچ وجه حملی برای ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المشر در این عبارت وجود داره، این میشه نص. و همچنین یخرج و یمشی ان لم یکن عنده، این صریح نصی صریح در وجوب حج عند تمکن من المشی. بنابر این اگر اون مطالب دیگر رو از روایات اشکالات آقای خویی رو کنار بگذاریم، اشکالات ایشون بود، جوابایی هم که داده، اینا همه رو کنار بگذاریم، بحث بر سر این باشه که دو دسته روایت داریم، طائفه اولا و طائفه ثانیه. ما ادعا میکنیم طائفه ثانیه اقوا ظهورن بل نسون در مقابل ظاهر، و جدای از مقام سند در مقام دلالت چاره‌ای جز تقدیمش نداریم. این عرضیست که ما در اینجا داریم. بعد ایشان می‌فرماید بعد از این مطلب، فالانصاف عدم المعارضه بین طائفتین لعدم تکافؤ، چون معارضه نیست. البته بیان قبلی ایشون معارضه رو چیز کردن که از هر رو مقدم داشتن. حالا می‌فرماید حق این است که انصاف این است که معارضه نیست چون تکافؤ نیست. تکافؤ یعنی اینا هم ردیف نیستن روایات. فان ثانیه طائفه ثانیه بین ما هو خارج عن محل الكلام او ضعیف السند او الدلاله، بله چشم، به حیث لا تقاوم الطائفه الاولى فيتعين العمل بها حسب عرفت. این بیانشو میمانه برای بعد. خب ما می‌خواستیم حدیث بخوانیم که نمی‌رسیم. در روز ولادت با سعادت آقا جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه هستی، خب مولودیست با برکت از هر جهت، اما جهات ناراحت کننده و تأثر آوری در زندگی امام جواد خب وجود داره دیگه. امام جواد کم سن و سال هستن، به امامت میرسند، طول دوران امامتشون بسیار کوتاهه. وقتی که از دنیا میرن آقازاده بزرگوارشون امام علی ابن محمد 8 سالشه، یعنی هنوز سن بلوغ شرعی نیست، و تمام دوران حیات وجود مقدس حضرت جواد نه در حصر رسمی. یه وقت هست آدم رو زندان میکنن، محکومیتش هم مینویسن میزنن بالای در که یادم زندانیه، اما گاهی از اوقات هست زندانی نیست اما در یک قفس طلایی است. تمام محدودیت ها رو بر او اعمال میکنن، اما عنوانش هست که نخیر اینا جز رؤسا هستن، به قول معروف جز طبقه ظلمه هستند. میگفتن بعضی از متاسفانه شیعیان خودمون. و امام جواد این قصه واقع شد. امام جواد آقا علی ابن موسی رضا در سفرند و در همون سفر به شهادت میرسند، و این سفر علی ابن موسی رضا هم سفر مبارکه، یعنی معارف شیعه تبیین شده به واسطه صادقین. این نام شیعه به وسیله ایشون اوج میگیره و به دنبالش این روایات میاد روایات علی ابن موسی رضا، گفته ها و فرمایشات ایشون تحکیم میکنه این معنا رو. روایات زیادی از علی ابن موسی رضا است. مناظره ها به ضرر مأمون تمام میشه، نام علی ابن موسی رضا رو بلند میکنه. اونجور سیطره علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه در دنیای اسلام از نظر معنوی پیدا میکنه که عرض کردم در جلسه قبل تمام اولاد علی ابن موسی رضا، امام جواد میشه ابن رضای اول، امام هادی میشه ابن رضای دوم و امام عسکری ابن رضای سوم. اینو میگفتن دیگه، اطلاق میکردن. مأمون هم از اون طرفی آدم تیزیه، خیلی تیزه. تو خلفای بنی عباس یه آدمی به این خطرناکی نداریم. دشمن آدم اگر احمق باشه خوبه، کارای احمقانه بکنه این خوبه، اما دشمن اگر عاقل باشه، حالا عاقلم مراتب داره البته، یا تیز باشه خوب ضربه میتونه بزنه. مأمون آدمیست که وقتی علما رو جمع میکنه، ببینید در عقدالفرید کتابهای دیگر ببینید، وقتی علما رو جمع میکنه میشینه بحث میخواد بکنه، بحث در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میکنه. میگه هر کی میتونه شبهه کنه، هر شبهه میکنن جواب میده. خب این آدمو چجوری بهش بگیم دشمن علی ابن موسی رضا است؟ چجوری بهش بگیم؟ یه آدمی به این قدرت، آدمی که جا می اندازه جلو مردم که هست، اصلا علی ابن موسی رضا سزاوار است برای خلافت. هر کار کردم نپذیرفت خلافت رو، به زور همین ولی عهدی اینجوری رو گردنش گذاشتیم، نپذیرفته، چه کنیم ما؟ حق ایناست، حق اینا، حق پدرانشونه. اینو اعتراف میکنه جلو افراد، اما در خفا امام خوشی میکنه، در خفا تهدید میکنه. این خطرناکه، این خطرناکه و ضربه میزنه. خب از اون طرف سیاستی که در مقابل این آدم خطرناک باید اعمال بشه، باید به نحوهی باشه که خونسا کند اون فعالیت و عمل کرد. و البته سیاست مأمون حتی در اعلام ما هم اثر گذاری کرده دیگه. سید ابن طاووس نمیپذیره که مأمون امام رضا رو کشته باشه. این هست دیگه، حالا نمیخوایم بگیم اما هست، نمیتونه بپذیره، اما واقعیت داره، چون او تیز بوده. این تقصیر نداره سید ابن طاووس، او خیلی تیز بوده. این به این صورت عمل کرد. اما علی ابن موسی رضا هم با کلمات خودش، با حرکات خودش، علی ابن موسی رضا خانهش خانه وحی، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانهش منتها قصر مأمون رو کرد خانه خودش. قصر مأمون شد این بیت، بیت اینجوری، مردم کوچه و خیابون، مردم فقیر دور امام جمع شدن، جمع شدن تو همون کاخی که هیچکس زوایاشو نمیدید دیگه. این میخواست تو کاخ بنشانه، هست علی ابن موسی رضا خانه بود، نه کنار کاخ بوده، بسته به کاخ بوده، اما علی ابن موسی رضا فرمود من جایی باید برم که عامه مردم دسترسی به من داشته باشن. چندین حاجب هم گذاشت که جلو مردم رو بگیرن، علی ابن موسی رضا قبول نکرد. علی ابن موسی رضا تو مردم رفت و رسوند به مردم که مأمون چیه. ولذا وقتی آقا به دست مأمون به شهادت رسید، نمیتوانست مأمون در خراسان بمانه. خراسان هم فقط این خراسان ما نبود، مرز خراسان بزرگه که شامل قسمتی از افغانستان هم هست دیگه، حتی تا زمان قاجاری هم جزء ایران بود دیگه، خراسان بزرگ. نتوانست بمانه چون اینجا خیلی رسوا بود، رفت برگشت به بغداد. جهات مختلف داشت، یکی از جهاتش هم این بود. تو بغداد بنی عباس و آل عباس خوشحال بودن از اینکه مأمون خودش رو از دست علی ابن موسی رضا خلاص کرده، اما همه که آل عباس نیستن، مردم هم هستن. اینقدر فشار به مأمون آمد سر کشتن امام رضا که این آقا به حساب تطهیر خودش در مقام دلجویی از امام جواد در آمد، ولذا امام جواد رو خواست، امام جواد رو خواست. و امام جواد بعد از مأمون هموند، دختر به امام جواد میدن، داماد خودشون میکنن که این لکه رو از دامن خودشون پاک کنند. اما امام جواد با اینکه در همون قفس طلایی در همون ظرفه، اما نگذاشت این خون پامال بشه، نگذاشت این رشته قطع بشه. اون وسعتی که علی ابن موسی رضا در نظام کار شیعه آفریده بود، وسعت فوق العاده است. علی ابن موسی رضا در همه گوشه کنار دنیای اسلام به وسیله امام جواد سازماندهی میشه. یعنی چی؟ یعنی افراد خاص از کسانی که معتمد امام بودن نصب میشن به عنوان وکلای امام. امام جواد نصب میکنه، بعدن زمان امام هادی بیشتر میشن، زمان امام عسکری اوج میگیرن. این هست ببینید، امام جواد در دل قصر، جایی که در قفس طلایی نگه داشتن، همون اشتباهی که مأمون و بعدیای مأمون برای علی ابن موسی رضا کرد، بعدیای مأمون برای امام جواد تکرار میکنن. فقها رو جمع میکنه با امام جواد بحث بکنند. نسبت به آقا امام هادی هم همین اتفاق میفته. این قصه که به قول خودشون برای رسوا کردن امام، برای فاش کردن دروغهای اینها به قول خودشون به کار رفت، این موجب عظمت امام شد. مردم هم حالا علما باشن، جیرخور هستن، پول میگیرن، اما شعور هم دارن، عقل هم دارن. بسیاری از اونها در این حال که در مقابل خلیفه خم میشدن، تعظیم میکردن، اما در دلشون رغبت و امام جواد پیدا کردن. ولذا امام هادی بعدن عمده مریداش تو دل خلفا بود، تو دل دستگاه خلفا بود. مادر متوکل مرید امام بود، برای امام پول میفرستاد. لو رفت یه دفعه، این بود، درک میکردند. و امام جواد در این وادی، در این محدودیت، در این فرصت کم، ما میبینیم کار شیعه، شیعه‌ای که بعد از کشتن سید الشهدا و قصه عاشورا در دوران امام سجاد یکی از تلخترین دوران خودش رو گذروند، در زمان امام صادق، در زمان امام رضا صلوات الله و سلامه علیه به شکوفایی رسید. زمان امام صادق و امام باقر اوج گرفت، متوجه شدن با حبس موسی بن جعفر و بردن به بغداد خواستن بشکنن. حضرت رضا اوج داد، نگذاش حرکت متوقف بشه، اوج داد. بعد از علی ابن موسی رضا، اوجی که امام رضا داده بود تثبیت شد. و در این مقام تثبیت، کسانی که میخوان در تاریخ ائمه کار کنن، این دوره ها رو ملاحظه کنن. بعد از این اوجی که مسئله ولیعهدی آقا علی ابن موسی رضا و عملکرد علی ابن موسی رضا اوجی که آفرید، امام جواد در مقام تثبیت این اوج در دنیای اسلام نقش بسیار بسیار بزرگی داره، که بعدن امام هادی تبعیت از امام جواد در این اوج، در این تثبیت داره. و این تثبیت در زمان امام عسکری که حصر دیگه به نهایت میرسه، چون دستگاه متوجه میشه، خلفا متوجه میشن، خیلی فشار بر امام عسکری زیاد میشه، حتی در داخل امام عسکری فشار می، حتی بچه دار نشه، مواظب باشیم، به اینجا قصه میکشه. در دوران امام عسکری تثبیت به جایی میرسه که تهیؤ برای غیبت پیدا میشه. قبل از آنی که غیبت اتفاق بیفته، غیبت صغرا اتفاق بیفته، این تمهیدات لازم در اون از صورت گرفته. غیبت شیخ طوسی رو ببینید، کتاب‌های مختلفی که روایاتی که در باب غیبت داریم ببینید، اشاراتی که امام عسکری به بعد خودشون دارن ببینید، بزرگان شیعه عملکردشون در اون زمان ببینید، این نشون میده که این حرکت مبارکی است که برای تحفظ بر وحی، برای تحفظ بر اصالت‌هایی که از دولب مبارک رسول اکرم به عنوان وحی خارج شد، و دیگران معاندان منافقان تلاش کردن انحراف ایجاد کنند و به نام اسلام جاهلیت رو عرضه کنند، این حرکت از فاطمه زهرا سلام الله علیها برای حفظ شروع میشه. امیرالمؤمنین، صلح امام مجتبی، قیام کربلا نهضتی که بعدها در عصر صادقین اتفاق افتاد، حرکت علی ابن موسر رضا و بعد ابناء الرضا، حرکتی که دنبال کردند و نتیجه رو که امروز ما میبینیم، اون شیعه و مردمی که نام علی بردن موجب کشتن بود گردن میزدن. یک حدیث در فضیلت علی برای کشتن فرد کافی بود، این بود اظهار ناراحتی میکردن از اینکه اسم علی پدرشون روشون گذاشته بود. امروز به جایی رسیده که نه تنها این نام مونده، بلکه هر گوشه دنیا شما امروز سراغ بگیرید در معزن اشهد و ان علی ولی الله گفته میشه. و این نتیجه این حرکت امروز مکتب اهل بیت قابل عرضه است و ما داریم عرضش میکنیم، میتوانیم عرضه کنیم، امنیت برای عرضه داریم. کشورهای متعددی دارای اکثریت شیعه هستند، کشورهای متعدد بیشتری اقلیت‌های قوی و فعال شیعه دارند و در جاهای دیگر هم شیعه عنوان داره. و این نیست جز از برکت مجاهدات مثل امام جواد صلوات الله و سلامه علیه. اما در مقابل هرچه ما اینجا مجاهدت ببینیم از امام جواد، امام جواد کسی است که از قبل از ولادتش مشکل تراشی از ناحیه اصحاب علی ابن موسی رضا شروع شده. امام بچه نداره پس امام نیست، کسی که جانشین نداره امام نیست. علی ابن موسی رضا به دنیا میاد، یه قدری رنگ صورتش متفاوته، بچه علی ابن موسی رضا هست یا نیست. جمع میشن مجلسی که اصحاب امامن، یه اسمایی توشون عرض کردم، اسمایی توشون آدم وحشت میکنه. اینا قیافه شناس میارن که بگه آیا امام جواد پسر امام رضا هست یا نیست. به خود امام اعتماد نمی کنن این اصحاب، به قیافه شناس اعتماد میکنند. اینا هست، این دردا هست. یعنی توجه داشته باشیم کسانی که به عنوان همراهان هستند، نه تنها این همراهان کمک نیستند برای این حرکت، بلکه بازدارندند، فتحیه بازدارنده شدند. اون کسانی که اون حرکت‌ها رو در زمان شهادت موسی بن جعفر آفریدن، واقفی‌ها، دیگران، اینا همه مانع شدن از این حرکت. این رو توجه داشته باشید. ولذا امروز در روز ولادت با سعادت امام جواد عهد کنیم با آقا حجت ابن الحسن، قدم که برمی‌داریم یه قدی با آگاهی قدم برداریم. اگر نمی‌توانیم در حرکت شیعه، در حرکت اهل بیت سهیم باشیم و نقش داشته باشیم، مانع نباشیم لااقل. و در طول تاریخ ائمه بسیاری از نزدیکان و اصحابشون مانع بودن، کمک نبودن، مانع بودن، موذی بودن برای ائمه. این واقعیت قصه است. و امیدواریم از آقا حجت ابن الحسن میخواهیم که ایشون دعا بفرمایند و این عنایت رو بکنن که ما در این مسیر از آگاهی های لازم که مانع از خطای ما بشه، مانع از اشتباه ما بشه، دعا بفرمان این آگاهی ها رو ما پیدا کنیم. و الا ناآگاهی ما، هر یک از ما ناآگاهیش ناآگاهی امتیست، سقوط امتیست. این رو بفهمید. و السلام علیکم و رحمت الله.